بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فصل نهم، در توضیح روایت مرسله است که از امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام نقل شده و اون روایت این است که ان جمیع ما فی القرآن فی باء بسم الله و انا نقطة تحت الباء، یعنی همه قرآن در بای بسم الله، در یه حرف که بای بسم الله باشه جمعه، و من نقطه زیر اون با هستم. برای توضیح این روایت شریف سه تا مطلب را لازم است که مورد توجه قرار بدیم و اگر این سه مطلب مورد توجه قرار بگیره، معنای این روایت روشن میشه. اما مطلب اول، یه قاعده ای عرفا دارن و اون قاعده عبارت است از این که میگویند کل شیئن فی کل شی، یا کل شیئن فیه معنا کل شی. البته این قاعده کل شیئن فی کل شی یه مرتبه در طبیعیات مطرح میشه، در مورد قول به کمون و بروز. یه قولی در طبیعیات حکمت هست، به کمون و بروز، که این کل شیء فی کل شیء در اونجا مطرح میشه و یه معنای خاصی در اونجا داره. یه مرتبه هم این قاعده در عرفان تر میشه که ما نظرمون الان به این قاعده عرفانی هست. جامی در دو تا بیت شعر این قاعده عرفانی رو معنا کرده و اون اینه که میگوید هستی که بود ذات خداوند عزیز، اشیا همه در وی است و وی در همه چیز. هستی که بود ذات خداوند عزیز، چون والحق و ماهیته و انیته دیگه، اشیا همه در وی است و وی در همه چیز. اشیا همه در او هستن، به خاطری که اون علت همه چیزه. معطی شی که نمیتونه فاقد شی باشه، باید همه چیز رو داشته باشه. چنان که در قاعده بسیط الحقیقه که در مجلد ششم بحثش گذشت، اونجا برهان اقامه شد بر قاعده بسیط الحقیقه که بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها. حقیقت بسیط، وجود صرف، وجود محض که حق تبارک و تعالی باشه، این واجد وجود همه چیزه بدون محدودیت هاشون. پس اشیا همه در وی است و وی در همه چیز، یعنی اون در همه چیز ظهور داره، چون عرفا علیت را به نحو تجلی میدونن، به نحو تشعن و ظهور میدونن. هستی که بود ذات خداوند عزیز، اشیا همه در وی است و وی در همه چیز. این است بیان آن که عارف گوید این است بیان آن که عارف گوید باشد همه چیز مندرج در همه چیز، باشد همه چیز مندرج در همه چیز، یعنی همون کل شیء فی کل شیء. ابن فارز مصری که بهش حافظ عرب میگن، همون موقعیتی که حافظ در بین ما فارس ها داره، ابن فارز مصری در بین عرب ها داره. اون یه دو بیت راجع به این قاعده داره که کل شیئن فیه معنا کل شی فتفتن وصرف ذهن الی. وحدتن، معذرت میخوام، کسرتن لا تتناها عددن قد توتها وحدت الواحده تی. کسرتن لا تتناها عددن قد توتها وحدت الواحده تی. توت ها یعنی دربر می گیرد اون کسرت ها، اون کسرت منتوی در اون وحدت. قد توت ها وحدت الواحده تی. یا شبستری در گلشن راز راجع به این قاعده، در اشاره به این قاعده میگوید که درون قطره ای گر برشکافی، برون آید از آن صد بحر صافی. درون حبه ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جانفزای روی جانان. این در اشاره به همین قاعده است. به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جانفزای روی جانان. یا هاتف در اون اشعار معروفش، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. اینا اشاره به همین قاعده کل شیء فی کل شیء یا کل شیء فیه معنا کل شیء. این مطلب اول ما بود. پس معنای این قاعده عرفانی این است که اشیا همه در وی است، که همون قاعده بسیط الحقیقه باشه، وی در همه چیز، چون علیت رو عرفا به نحو تجلی و تشعون و ظهور میدونن. اون کمون و بروز باز حرف دیگه است، راجع به عناصر اربعه است. حالا خواستم عرض بکنم در دو علم، در دو جا این قاعده مطرح میشه که ما الان مورد نظرمون همون معنای عرفانیش بود. این مطلب اول بود که تمام شد. خب دیگه بله بله. حالا اون چه که بالاخره در توضیح این قاعده گفتن همینه که عرض کردم دیگه، حالا این باید دقت بشه روش، فکر نمی کنم نیاز به تکمله داشته باشه، یه خورده باید روش تمرکز بشه. مطلب دوم پیرو و همین مطلب قبلی است و اون این که تصرف حق تبارک و تعالی در اشیا و ایجاد اشیا، چون گفتیم که او در همه چیز ظهور داره دیگه، در مطلب قبلی اینو گفتیم، حالا پیرو اون این مطلب دوم رو میگیم که تصرف حق در اشیا، ظهور حق در اشیا، ایجاد حق تبارک و تعالی اشیا را، این با یک وسائتی است روی یک نظام و ترتیب و چینشی است. ببینید حالا قبل از آنی که اصطلاحی بکنیم مطلب را و بخوایم با اصطلاحات و عرفا مطلب رو بیان کنیم، همینجوری خیلی خودمانی، چون این رو عرض کردم که انسان اگر با مطالب فلسفی و عرفانی ممارست زیاد داشته باشه، چنان این بحث ها براش واضح میشه که به جایی میرسه که میگه اصلا مگه غیر این بنا بوده باشه. منتها چون این حرفا با یه سری اصطلاحات قلمبه سلمبه مطرح میشه، خب در ابتدا آدم خلاصه هضم نمی کنه، یعنی گیر می کنه، همجوری انگار خلاصه هضم نمیشه. حالا قبل از آنی که ما زبان اصطلاح بدیم به این حرفا، ببینید الان چطور تصرف و ظهور حق تبارک و تعالی در اشیا به واسطه است. خداوند تصرفش در اشیا، ظهورش در اشیا، ایجادش اشیا رو خب به واسطه علمیه که داره، به واسطه قدرتیه که داره، به واسطه ارادهیه که داره، یعنی ابزار تصرف، این علم و قدرت و اراده و حیات و خداوند اگر عالم نبود میتونست ایجاد بکنه اشیا رو. الا یعلم من خلق، اگر قدرت نداشت میتونست، اگر اراده نداشت، اگر حیات نداشت. خب پس خداوند به واسطه علم که تصرف میکنه در اشیا، ایجاد میکنه در اشیا. خب خداوند اول علم داشته و بعد اشیا را ایجاد فرموده، خب علم یه معلومی میخواد یا نمیخواد؟ همینجوری که رو هوا که نمیشه که کسی علم داشته باشه. خب اگر علم داشته و به واسطه علم ایجاد میکند اشیاء، علم یه معلومی میخواد. پس معلوم میشه که این اشیایی خداوند ایجاد کرده پیش از ایجادشون برای خدا معلوم بوده که علم خداوند به اونها تعلق گرفته بوده و بعد ایجاد شدن در خارج. خب حالا یه ذات اون بالا پیدا میشه، یعنی بخوایم حالا اصطلاحی حرف بزنیم، این عرفا همینا رو در قالب اصطلاحات میگن، همین حرفای خودمانی رو، یه ذات اونجا هست بالا، یه پله پایین ترش میشه اسما و صفات، یه مرحله پایین ترش میشه اعیان ثابته، یه پله پایین ترش میشه مظاهر خارجیه، اشیاء، اشیاء خارج. یعنی خداوند به واسطه اسما و صفاتش و به واسطه اعیان ثابته که لوازم و بند و بیلای همون اسما و صفاتن، یا به تعبیر دیگر مظاهر اسما و صفاتن، یعنی ظهور علم در معلومه، علم خودش رو در معلوم نشون میده، لذا اعیان ثابته میشن مظاهر اسما، میشن لوازم اسما. لوازم چون علم که بدون معلوم که نمیشه. خداوند به واسطه اینها موجودات خارجیه رو، مظاهر خارجیه رو ایجاد فرموده با این وسائط، با این عرض میکنم که اسما و صفات و اعیان ثابته، تصرف میکنه در اشیاء، ظهور پیدا میکنه در خارج، در اشیاء خارجی. و خارجم عرض میکنم که قبل از آنی که موجودات به این مرحله عالم طبیعت بیان، قبل از این از عالم عقل و بعد عرض میکنم از عالم مثال گذشتن تا به مرحله طبیعت رسیدن. پس در خارج هم باز سه تا عالم داریم، یه عالم عقل داریم، یه عالم مثال داریم، یه عالم طبیعت. یعنی در خارج هم خداوند به واسطه عقل ایجاد میکند اشیاء را، یعنی اول عقل رو ایجاد میکنه و به واسطه عقل سایر اشیاء رو ایجاد میکنه. خب عرفا اینجوری میگن که اسما و صفات حق تبارک و تعالی یه ترتیبی باز بینشون هست، یعنی مراتب دارن، اینجوری نیست که اسما و صفات همه در یک مرتبه باشه، بالاتر از همه، یعنی در همون مرحله اسما و صفات که عرفا بهش مرتبه واحدیت میگن، که البته مرتبه واحدیت یه مرتبه نیست، مرتبه واحدیت که تشکیل میشه از اسما و اعیان ثابته که اینا رو بهش میگن مرتبه واحدیت، و تا اعیان ثابته اینا از مراتب ذات محسوب میشه، چون مصداق اینا غیر از ذات ندارن دیگه، وجودشون همون ذاته دیگه، موجودن به وجود ذات، نه به ایجاد ذات مثل موجودات خارجیه. ذات احدیت باطن واحدیت، واحدیت ظاهر احدیت. اون بطون توی این واحدیت همون ذات احدیت و اون رویه و ظاهرش این واحدیت، همون احدیت به صورت واحدیت که همین اسما و صفات و عیان ثابت است ظهور پیدا میکنه. لذا واحدیت احدیت اینا دو مرتبه نیستن، اینا ظاهر و باطن یه چیزن، ظاهر و باطن یه مرتبه، اینجوری نیست که دو تا مرتبه باشن. خب این مرتبه واحدیت که مشتمل بر اسما و عیان ثابته باشه، این خودش مراتبی است، یعنی اسما باز بینشون ترتبه، بینشون مراتبه. بالاترین مرتبه از آن اسم الله، بعد از اسم الله اسم رحمان، بعد از اسم رحمان اسم رحیمه. همین ترتیبی که بین اسماء حق تبارک و تعالی هست بین اعیان ثابته که لوازم و مظاهر اسما باشن. لوازم اسما چون علم معلوم میخواد، نمیدونم قدرت مقدور میخواد، اراده مراد میخواد. مظاهر اسما چون ظهور علم، نمایش علم در معلومه، ظهور قدرت در مقدوره، ظهور اراده در مراده. همین چینشی که بین اعیان بین اسما و صفات هست، بین مظاهرشون هم که اعیان ثابته باشه همین چینش هست. بعدم این اعیان ثابته که همون ماهیات ممکنات در علم حق تبارک و تعالی باشه، با همون ترتیب و چینشی که در علم دارن میان به خارج. توجه میکنید و اینجوری اسما و صفات و اعیان ثابته ظهور در خارج پیدا میکنن و ذات به واسطه اینها ظهور پیدا میکنه در خارج. مظهر اسم الله عین ثابت انسان کامله که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. اینو بهش حقیقت انسانیه میگن در عرفان، این مظهر اسم الله. اون عین ثابتی که مظهر اسم رحمانه عین ثابت عقل اوله، اون عین ثابتی که مظهر اسم الله اسم رحیمه عین ثابت نفس کلیه است و همینطور. خب این تا اینجا جزء مراتب ذات بود. بعد میایم به خارج. حالا این اینهای ثابت میخوان در خارج وجود پیدا بکنن. این ثابت انسان کامل، این در خارج به صورت وجود منبسط که صادر اول باشه، که رق منشور باشه، یعنی یه پرده گسترده ای در خارج، یه پرده گسترده که تمام نقوش موجودات روی این پرده کشیده شده، این میشه وجود انسان کامل در خارج. همون عین ثابت وقتی میاد به خارج میشه رق منشور، میشه صادر اول، میشه وجود منبسط. البته حالا وجود منبسط دو تا معنا داره، دو تا اصطلاح، ما روی یک اصطلاحش اینجا میگیم وجود منبسط، یعنی قبلا هم اگر میگیم روی اصطلاح، چنان که در تمهید گذشت. خب بزرگترین نقش روی این رق منشور و وجود منبسط وجود عقل اوله که مخلوق اول باشه، که مخلوق اول باشه، یعنی اون عین ثابت عقل اول که مظهر اسم رحمان بود به این صورت به عنوان بزرگترین نقش وجودی روی پرده وجود منبسط در خارج وجود پیدا میکنه. بعد از اون نوبت میرسه به نفس کلیه که عین ثابتش مظهر اسم رحیم بود و همینطور تا آخر موجودات. وجود منبسط عرض میکنم که ظل غیر محدود و غیر محدود، لذا صادر اول، اولیه که ثانی نداره. اما عقل اول مخلوق اوله که در معنای خلق تقدیر اشراف شده، اون عرض میکنم محدوده، محدودیت داره. خب حالا اینا مطالبی است که دیگه در عرفان میگن. خب پس مطلب دوم ما همین شد که ظهور حق تبارک و تعالی در اشیا، در موجودات خارج، این به وسائطی هست، به واسطه اسما و اعیان ثابته ظهور میکنه در کل موجودات خارج. اون وقت به خارج هم که میرسه به مرحله خارج به واسطه عقل اول خلاصه ظهور میکنه و تصرف میکنه در بقیه موجودات خارجیه. یعنی عقل اول میشه در خارج ها میشه واسطه ایجاد موجودات، چنان که در مراحل ذات، در مراتب ذات، اسما و صفات و اعیان، اینها میشن واسطه ایجاد موجودات خارجیه. اینم مطلب دوم. وجود منبسط خب مرتبش بالاتر است از عقل اول، توجه میکنید؟ وجود منبسط واسطه کله، واسطه کل موجودات خارجه، توجه ما، حتی عقل اول، حتی عقل اول واسطه همه. عرض کردم بخوایم تشبیه کنیم، یه پرده گسترده که به این مناسبت بهش رق منشور میگن، اون رق منشور عقل اول کتاب و مستوره که روی این پرده، روی این صفحه کشیده شده و همینطور بقیه نقوش موجودات، منتها اول عقل اول کشیده میشه، اینجوری میشه واسطه، و بعد مثلا سایر نقوش موجودات. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این است که خداوند تبارک و تعالی و تقدس برای ارتباط با این عوالم و این مراتب و این مراحل، برای ارتباط با هر مرحله یک قوه ای رو در وجود انسان قرار داده. برای مثلا ارتباط با عالم طبیعت یه قوه، برای ارتباط با عالم مثال یه قوه، برای ارتباط با عالم عقل یه قوه، و برای ارتباط با بالاتر یه قوه دیگه. اون قوه‌ای که خداوند برای ارتباط با عالم طبیعت در انسان قرار داده حسه. ما از راه حس با عالم طبیعت، با موجودات طبیعی ارتباط پیدا می‌کنیم. قوه‌ای که برای ارتباط با عالم مثال قرار داده خیاله. و قوه‌ای که برای ارتباط با عالم عقل قرار داده عقله. چون آخه صدرالمتعالین قدس سره قائل به اتحاد ادراک و مدرک و مدرکن در همه مراتب ادراک، ادراک و مدرک و مدرک یکیه. ما اگر مثلا با قوه عقل معقولات را ادراک میکنیم، ما که مدرک باشیم با اون معقول یکی میشیم، اتحاد پیدا میکنیم. و همینطور با خیال اگر مثلا ادراک میکنیم موجودات مثالی رو، با اونها یکی میشیم. خب پس راه ارتباط با عوالم خارج از پایین به بالا حس و خیال و عقله. خب اگر بخوایم ارتباط با بالاتر از عقل، عالم عقل پیدا بکنیم، یعنی با مرتبه واحدیت، با اعیان ثابته که اونها مظاهر اسماء، از اسماء که مظاهر ذات هم دیگه، بنا شد واحدیت و احدیت باطن و ظاهر یه چیز باشن، یه مرتبه. برای ارتباط با اونجا یه قوه دیگه لازمه، دیگه عقل کارایی نداره، کاربرد نداره. اون قوه‌ای که خلاصه در انسان خداوند قرار داده برای ارتباط با مرحله بالاتر، اون قوه جنون است و عشق. در اولین ملاقاتی که ما واسطه شدیم بین استادمون آیت الله انصاری حفظه الله و مرحوم آقای ربانی عارف در مشهد، اینا با هم برخورد کردن، آقای انصاری فرمودن ما خیلی تعریف و وصف شما رو شنیدیم. آقای ربانی فرمود که نه، من هیچی ندارم، فقط یه نخود جنون به من دادن، یه نخود جنون. اون قوه‌ای که برای ارتباط با ما فوق عالم عقل لازمه، قوه جنون و عشق، که حالا عرض میکنم یعنی چی. لذا عرفا اینجوری گفتن که لا یکمل ایمان الرجل، یا لا یکمل الرجل ایمانن حتی یقال انه مجنون. ایمان شخص کامل نمیشه مگر درباره او حکم به جنون بشه. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در خطبه حمام، در خطبه متقین، در اوصاف متقین فرمود که و یقول قد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم. کسی که به اینها نظر میکنه، نگاه میکنه، میگه که اینا قاطی کردن، اینا جنون دارن. و لقد خالتهم امر عظیم، بله اینا یه امر عظیم اینها رو متوجه خودش کرده. یک روایتی رو ملا عبدالصمد بله در کتاب بحر المعارف، ملا عبدالصمد همدانی هست، در کتاب بحر المعارف یه روایتی رو از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نقل کرده که العقلو لمراسم العبودیه لا لادراک سر ربوبیه. عقل العقل لمراسم العبودیه لا لادراک سر ربوبیه. این معناش همونه که خلاصه تا اون مرحله خلاصه تا پای خلق در میان این عرض میکنم عقل کارایی داره و کاربرد داره، اما دیگه برای ادراک سر ربوبی که دیگه اگه بخواد بالاتر از عقل کسی ادراک بکند و ارتباط برقرار بکنه، دیگه اونجا عشق لازم است و جنون لازمه. خب عشق چیه؟ عشق آینه بلند نور است. عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است. عشقی که نه عشق جاودانی است، بازیچه شهوت جوانی است. عشق را بخوایم تعریف بکنیم، عشق یعنی آینه نور، نورم یعنی وجود. ببینید از این عالم طبیعت گرفته تا اون عالم عقل در همه این مراحل تعین خلقی باقی است. یعنی انسان اگر با عالم عقلم ارتباط برقرار بکنه بالاخره تعین عقلی داره هنوز، یعنی تعین سوایی داره، سواییت میشه عقل دیگه. و بالاخره عقل یه جزء ماسواست دیگه، جزء عالمه، جزء موجودات خارجه. عشق آینه نور است. عشق معناش اینه که انسان تعین خلقیش از بین بره و تبدیل بشه به تعین حقی، که تعین حقی هم تعین عین ثابتی و اسماء و صفاتی است. گفت نوح ای سرکشان، من نیم، فانی ان در حق و بل فانی از خیش و به جانان باقیم. گفت نوح ای سرکشان، من نیم، فانی از خیش و به جانان باقیم. عشق یعنی این، کسی که عاشق خود باخته نمیگن یا قمار عشق نمیگن، در قمار عشق گاهی باختن بهتر که بردن، که دیگه انسان همه چیزش رو ببازه، یعنی خودش رو ببازه. عاشق خود باخته اینه دیگه، انسان خودی نمیبینه. قلت ما از نبت و قالت مجیبتن، وجود و که زن بون لا یغاس و بهی زن بو، که میگه به اون محبوبه گفتم که من گناهی نکردم، جواب داد گفت که تو خودت یه گناهی که هیچ گناهی قابل مقایسه با خودت نیست. با این قوه هست که انسان میتواند ارتباط برقرار بکنه، یعنی انسان از خودش فانی بشه، از تعین خلقی. خلاصه این تعین خلقی محو بشه، از خودش فانی بشه، در حق تبارک و تعالی فانی بشه، اون منیتش. اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات ان فی حیات، آزمودم مرگ من در زندگی است، چون بمیرم زندگی پایندگی است. همون که موتو قبل ان تموتو، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود حققو علیکم الموت ولا تنتظرو وقوعه، الان مرگ رو درباره خودتون پیاده کنید، منتظر آمدن مرگ و وقوع مرگ نباشید. اینم مطلب سوم بود. خب حالا ببینید این روایت شریف، ان جمیع ما فی القرآن فی باء بسم الله، تمام قرآن در باء بسم الله جمع اگر قرآن کتبی را حساب بکنیم، یعنی همه قرآن در همین بای بسم الله جمعه، اگر چون قرآن کتبی وجود کتبی همون موجودات عینیست دیگه، همه موجودات در بای سببیت، که بای بسم الله بای سببیت، در بای سببیت جمعاً، حالا ما اول یک معنای ملایمتری رقیقتری میکنیم، بعد حالا کسی خواست غلیظش بکنه و خلاصه دیگه خیلی داغش بکنه اونم اشاره میکنیم. حالا ما یه معنای رقیقتر که این معنی است که با عبارت صدر المتعلین هم خیلی قشنگ جفت و جور خواهد شد چنان که ملاحظه خواهید فرمود. مرحوم فاضل تونی هم در تعلیقی که بر مقدمه قیصری بر شرح فصوص دارن، ایشون هم همین معنای رقیقی که عرض میکنم همین رو میفرماین، منطق بعضی ها یه معنای بالاتری هم گفتن. حالا معنای رقیقش اینه که بای سببیت یعنی عقل اول، این بای بسم الله بای سببیت دیگه، این بای سببیت یعنی عقل اول، نقطه تحت بای سببیت عین ثابت عقل اوله، تحتیت هم استعاره از بطونه چون عین ثابت باطن موجوده دیگه که ظاهرش میشه اون موجود خارجی. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید که همه موجودات در عقل اول که اون واسطه و سبب ایجاد موجودات خارج، اول او در خارج ایجاد شده، همه موجودات در وجود عقل اول جمع، و من نقطه بطون اون عقل اولم، یعنی عین ثابتشم، یعنی من از عالم عقل که هیچ به عالم عقل که رسیدم، یعنی از عالم طبیعت بالاتر به عالم مثال، از اونجا به عالم عقل، از عالم عقل وارد شدم به عالم عین ثابت، به اونجا رسیدم من. این حالا معنای رقیق که جمیع قرآن در بای بسم الله و من نقطه تحت با هستم، مرتبه واحدی. بعضی گفتن که این با اشاره به همون مرتبه واحدیته، با اشاره به مرتبه واحدیته و نقطه تحت اون با میشه مرتبه عادیت که تعین اول باشه و عیبی هم نداره، بالاخره پیغمبر مقامش تعین اوله، امیر المؤمنین هم که نفس پیغمبره طبق آیه مباهله عیبی نداره، اما هنوز باز مقام عادیت غیر از اون ذات معروفه، هیچ موجود خدا نمیشه ذات معروف که ذات غیب الغیوب، هویت غیبیه، هویت مطلقه باشه، اون یه مرتبه بالاتر از ذات احدیته که اون مرتبه یه که دیگه لا اسم له ولا رسم له ولا صفت ولا تعین، هیچ تعینی نداره و هیچ موجودی حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون مرتبه دسترسی نداره، نمیرسه. اینم حالا معنای داغترش به خاطر این که نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. الف چطور اول حروف تهجیه میشه اون تعین اول، با میشه تعین ثانی که مقام واحدیت باشه چون جایگاهش در میان حروف، حروف الف با مرتبه دومه. اینجوری. اما اگر طبق اون بیانی که اول کردم که بالاخره ذات یه چیزه، یه باطنی داره، یه ظاهری داره، عرض میکنم که دیگه این رو یک کاسه اگر حساب بکنیم و بیایم به خارج و وساطت عقل اول رو در ایجاد موجودات خارجی در نظر بگیریم، این میشه همون معنای رقیق‌تر که مرحوم فاضل تونی هم فرمودن و الانم ملاحظه خواهید کرد که با این عبارت هم این بیشتر جور میاد، همین معنای رقیق. صدر المتعلهین یه مثالی هم ذکر میکنن که مثلا خیلی عجیب نیست که همه موجودات در یه موجود جمع باشن. ایشان میفرمان چطور مثلا در لله ما فی السماوات و ما فی الارض همه الفاظ موجودات در همین لفظ ما جمعه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی همه موجودات آسمان و زمین. خب این حالا در حساب لفظ، در نسبت لفظ، ما به جایی که لفظ همه موجودات رو بگیم یه ما میگیم، شامل همه میشه. همین رو شما در محیط معنا و حقیقت حساب بکن که یه موجودی پیدا بشه که جامع همه موجودات باشه. تازه ایشون میفرمان اون وسعت و تفاوتی که در عالم معنا هست خیلی بیشتر از این وسعت و تفاوت و نسبتی است که در عالم لفظ هست. پس بنابراین ایشان می‌فرمایند که اگر کسی به عالم عقل راه پیدا بکند، تمام موجودات رو در وجود عقل اول می‌بینه، و اگر از اون بالاتر بره و فانی در حق تبارک و تعالی و باقی به حق بشه، اون وقت دیگه عرض میکنم که همه موجودات رو در وجود امام علیه السلام، در وجود امیرالمؤمنین میبینه، که بر حسب روایات امام مبین کل شیئن احسینا فی امام مبین راجب قرآن هست که لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، راجب امام هست که کل شیئن احسینا فی امام مبین. خلاصه همه موجودات رو در وجود امام علیه السلام میبینند. یا این من عنده علم الکتاب تفسیر شده به امیر المؤمنین، یا نمیدونم و ذکر الحکیم، اینا به امام علیه السلام تفسیر شده، یا یه استفاده قشنگی ایشون از این آیه دارن که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یعنی قرآن در ام الکتاب که همون عقل باشه حضرت علیس، لعلی حکیم یعنی امام علیه السلامه. خلاصه اگر کسی بتونه این سفرها رو انجام بده، اون وقت به عظمت شخصیت امام علیه السلام پی میبره و در آخر هم صدر المتعالین عذرخواهی میکنن که ما دیگه از طریق بحث و اسلوب بحث و اینا خلاصه فاصله گرفتیم، دیگه رفتیم توی وادیای دیگه و بعدم می‌فرمایند که خلاصه عشق حبیب ما رو به اینجا کشون که مثل همون در چیزم میگن در معانی بیان که خداوند یه سوالی از موسی علیه السلام کرد که ما تلک به یمینک، او شروع کرد قال هی عصای اتوکل علیها و احش بها علی غنمی و لی فیها معارب اخرى، که میگن اطاله کلام با حبیب محبوبه. حالا خلاصه آن زلیخا از سپندان تا به عود نام جمله چیز یوسف کرده بود. زلیخا چون علاقه به یوسف داشت اسم همه چیزو گذاشته بود یوسف تا همش یوسف بشنوه، و اتاقی از آینه درست کرده بود که وقتی یوسف در اونجا قرار میگیره به هر جا نگاه میکنه یوسف ببینه. اینا آثار عشق، آثار محبته. و ایشون خلاصه میگن ما خلاصه شوق ذکر حبیب، عشق ذکر حبیب خلاصه ما رو کشون که از اوصاف حق تبارک و تعالی و تقدس بیشتر سخن بگیم و صحبت بکنیم. خب حالا تا وقت نگذشته این چند دقیقه اینو من تطبیق کنم. الفصل التاسع فی تحقیق کلام امیر المؤمنین و امام الموحدین علی علیه السلام کما ورده، که اینو خوندیم دیروز، ان جمیع القرآن فی باب بسم الله و انا نقطه تو تحت البا. اعلم هداک الله یا حبیبی، هداک الله یا حبیبی، حبیب که خب حبیب سیر و سلوکی، هداکه خداوند به اون مقامات عالیه. بله 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 بله، خب به مناسبت مطلبش دیگه، به مناسبت مطلبش. اینا دیگه مطالبیه که با حبیب میگن اینا رو. ان من جمله المقامات التي حصلت للسالكين السائرين الى الله تعالى و ملكوته بقدم العبوديه واليقين انهم يرون بالمشاهده العيانيه كل القران بل جمیع صحف المنزله، بل جمیع صحف المنزله فی نقطه تحت باء بسم الله، از جمله مقاماتی که حاصل میشه برای افرادی که اهل سیر و سلوک الله هستن و اهل سیر و سلوک به ملکوت حق و عالم تجرد هستن. البته اهل سیر و سلوکن با قدم عبودیت و یقین، با قدم عبادت، با قدم یقین و معرفت، نه با قدم جسمانی، نه با این پا. انهم یرونه، اینها میبینن، بالمشاهدت العیانیه شهود میکنن کل القرآن، همه قرآن را، بل جمیع از صحف المنزله که دیگه کاملتر از اون کتابا قرآنه دیگه، بلکه همه کتابهای آسمانی را، فی نقطه تحت باء بسم الله، در نقطه زیر باء بسم الله، به عنوان وجود کتبی این براشون ظهور پیدا میکنه. حالا در موجودات عینی هم که حالا ادامهش رو میگن، چون قرآن وجود کتبی همین موجودات عینی است. نه نه نه، آخه اسماء الله واسطه شدن دیگه، پس اون حرفا رو برای چی میزنیم؟ بی ربط که نمیگفتیم یه ساعت که. بله، اسم الله، اسماء الله واسطه اولا. بله، فی با بسم الله بی مناسبت که نیست که، ولی یه بای سببیت دیگه پیدا میکردن میذاشتن. بله، بلی یرون جمیع الموجودات فی تلک النقطه الواحده، بلکه همه موجودات رو در همون یه نقطه، همون نقطه باء بسم الله، در همون یه نقطه. که حالا این قسمت عبارتی که الان این پاراگراف میخونیم با همون معنای داغ میسازه، که نقطه واحده یعنی همون ذات احدیت که باطن همون اسم اللهه، باطن واحدیت این پاراگراف. ولی بعدش باز با همون معنای رقیقی که کردیم که خلاصه بای سببیت رو همون عقل اول بگیریم و بریم تا مرحله واحدیت. فعلا حالا فی تلک نقطه الواحده که ذات، که نقطه زیر اون بای بسم الله، وقد بینا فی هذا الاسفار و فی غیرها بالبرهان الحکمی ان بسیط الحقیقت کل الاشیا. ایشون میبرن در کتاب اسفار در مجلد ششم بحثش گذشت و در غیر اسفار با برهان فلسفی ما ثابت کردیم که بسیط الحقیقه، وجود بسیط، وجود صرف، وجود محض که حق باشه، این کل الاشیا، این واجد همه چیز، چون علت همه چیز. و قال معلم و حکمت المشائین و مقدمهم، یعنی ارسطو معلم حکمت مشائین و مقدمشون، خلاص امامشون، پیشواشون که ارسطو باشه، فلمیمر العاشر، میمر میم نوشته کتاب ما، فلمیمر العاشر من کتابه المعروف به اصولوژیا، ارسطو در میمر عاشر، میمر به معنی قرائت کلیسایی است، خود لغت به حساب خود میمر، من کتاب هلمر، آن اسم به حساب ابوابش رو مثلا قسمت بندی که کرده میمر گذاشته، من کتاب هلمعروف، از کتابش که معروف است به اصولوژیا. صدر المتعلین این کتاب رو از ارسطو میدونن، ولی محققین این رو از افلوتین، شاگرد افلاطون یا جماعتی از شاگردان افلاطون میدونن این کتاب رو. حالا ایشون در اون کتاب اینجوری گفته: الواحد المحض هو علت الاشیاء کلها. واحد محض که دیگه وجود محض، یعنی واحد خالص که واقعا فقط واحد وجود، حق واحد محض، کمو بسیط الحقیقه وجود محض، هو علت الاشیاء کلها، علت همه چیز. و لیس کشیء من الاشیاء، اون مثل هیچ کدام از اشیا نیست، یعنی مثل ممکنات نیست، چون ممکن هزار بیچارگی داره، اون نداره، اون وجود محض. بل هو بدء الاشیاء، اون مبدع اشیاء، علت اشیاء. و لیس هو الاشیاء، همون ولیس به شیء منها که در قاعده اون خلاصه ممکن نیست، اشیاء نیست. بل الاشیاء کلها فیه، بلکه اشیاء همشون در او هستن، یعنی جامعه همه اشیاء هست. وقد صرح بهذا فی غیر موضع من مواضع کتابه، به این مطلب خلاصه در موارد زیادی از کتابش تصریح کرد. و نحن نمثل لک فی هذا المعنا مثالا من المحسوس یقربک الی فهمه من وجهین، ما یه مثالی میزنیم، یه مثال محسوسی که مطلب رو از یه جهت تفهیم بکنه مطلب رو. فانک اذا قلت لله ما فی السماوات و ما فی الارض فقط جمعت جمیع الموجودات فی کلمت واحدت، همه موجودات رو در همین کلمه واحده‌ای که ما باشه، ما فی السماوات و ما فی الارض، جمع کرد. و اذا حاولت ذکرها به تفصیل لفتقرت الی مجلدات کثیرت، و اگر قصد بکنی که این موجودات رو دونه دونه ذکر بکنی، باید جلدها کتاب بنویسی. ثم قس علی نسبت اللفظ الی اللفظ نسبت المعنا الی المعنا، شما از همین نسبت لفظ به لفظ قیاس بکن نسبت حقیقت رو به حقیقت. الا ان فصحة عالم المعانی و تفاوت بین اقسامها و افرادها لا یقاس به فصحة عالم الالفاظ و تفاوت فیها، با این که وسعت عالم معنا و تفاوت بین اقسام و افراد معانی قابل قیاس نیست با وسعت عالم الفاظ و تفاوت در الفاظ، یعنی اون خیلی عالم وسیع تریه. خب ولو اتفق لأحد ان یخرج من هذا الوجود المجازی الحسی، اگر کسی بتواند از این وجود عبوری حسی دنیوی خارج بشه، بالاخره یه روزی آدم رو میبرن از این وجود مجازی که از این معبر انما الدنیا دار و ممر لا دار و مقر امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام فرد. اگر کسی الان بتونه از این وجود عبوری حسی بگذره بیرون بیاد، الا ان التحق بالوجود العقلی، ملحق بشه به عالم عقل، و تصل به دائره الملکوت سبحانی، متصل بشه به عرض میکنم دایره ملکوت سبحانی، ملکوت که حالا مثلا ملکوت اسفل اگه باشه که از عالم مثال باید بگذره تا با عالم عقل برسه، ملکوت اعلام باشه که اون مرتبه نفس که همون لوح محفوظ که مرتبه نفس باشه، ملائکه لوحیه، اگر کسی بتواند خلاصه به اونجاها برسه، حتی یشاهد معنا والله به کل شیء محیط و یرا ذاته محاطن بها مقهورتن تحت کبریائی، فهین ازن یشاهد وجوده تحت نقطت باء سببیه لمسبب الاسباب، تا این که مشاهده بکند حقیقت احاطه حق را. ما الان احاطه خداوند رو نمیفهمیم تو این عالم طبیعت و ماده، اگر بریم به عالم تجرد اون وقت احاطه حق تبارک و تعالی رو به خاطر قربی که اونها دارن احاطه حق رو مشاهده میکنیم. که حالا این یرا عطف تفسیری، ذاتش را محاطن بها میبینه، ضمیر بها به همین ذات، ذاتش رو محاطن بهای حق میبینه، یعنی تحت احاطه حق، تحت تصرف حق میبینه، این رو مشاهده میکنن. مقهورتن تحت کبریایی، مقهور تحت کبریای عظمت حق میبینن. خب وقتی به اون مرتبه رسید یعنی همون عالم عقل، فهین ازن یشاهد وجوده تحت نقطت باء سببیه لمسبب الاسباب، در این هنگام مشاهده می کند وجود خودش رو این تحت، غیر از اون انا نقطت و تحت البایی که اول بودا، توجه بکنه اینا با هم اشتباه نشه، وجودش رو مشاهده می کند تحت نقطه بای سببیه، نه نقطه تحت بای سببیه، تحت نقطه بای سببیه، یعنی در کجا میبینه وجودش، یعنی در همون عالم عقل دیگه، که بای سببیت همون عقل اول باشه، نقطهش اون عین ثابت باشه، که این خودش رو زیر اون نقطه میبینه، یعنی اون نقطه رو فوق خودش میبینه، یعنی خودش رو محاط اون ذات اعیان ثابته میبینه، یشاهد وجودش را تحت نقطه بای سببیت مسبب الاسباب، که عقل اول بای سببیت خداونده که به واسطه وجود عقل اول بقیه اشیاء را در خارج ایجاد کرد. این که گفتم عبارت میخوره با اون معنای رقیق اینجا هست، و بعد در ادامه یه پله میرن بالاتر تا مرتبه واحدیه. و یعاین عند ذلک تلک الباء التي في بسم الله حيث ما تجلت له عظمتها و جلالت و قدرها و رفعت و سر معناها، و یعاین عند ذلک تلک الباء التي في بسم الله، اون وقت در این مرحله است که بای در بسم الله رو میبینه که چه عظمتی داره، چه جلوه ای از عظمت داره، چه جلالت قدری داره، چه رفعت سر معنایی داره. بعد ایشان میفرماین هیهات نحن و امثالنا لا نشاهد من القرآن الا سوادا. ما ها از قرآن غیر از همین مرکبای سیاه روی کاغذ چیزی نمیبینیم. لکوننا فی عالم الظلمت و السواد، چون ما در عالم تاریکی و سیاهی هستیم، عالم ماده. و ما حدث فیه من مد هذا المداد، اعنی ماده الابعاد و الاجساد و حیول الازداد و الاعداد. به خاطری که ما در عالم ظلمت و سوادیم و ما حدث فیه، و ما در عالمی اونچنانی هستیم در عالم ظلمت و سواد، و اون چه که حدث فیه حادث شده در این عالم، یعنی موجودات مادی حادث شده در این عالم، من مد هذا المداد، از کشش این مرکب، از و ما حدث فیه من مد هذا المداد، که این مرکب وجود خلاصه کشیده شده تا موجودات مادی، که ما حدثه رو معنا میکنه، اعنی ماده الابعاد و الاجساد و حیول الازداد و الاعداد، یعنی عالم ماده. و ما حدثه فیه من مد هذا المداد، یا این که عرض میکنه و ما حدثه فیه لکوننا فی عالم الظلمت و السواد، و ما حدثه فیه، و اون چه که حادث شده در این عالم، که این من بیان از مای ما حدثه، که اون چه که حادث شده در این عالم، من مد هذا المداد، عبارت باشه از کشش این مرکب، مرکب ماده، که حالا خودشون معنا میکنن این مداد را، مرکب را، اعنی ماده تلعباد و الاجساد، یعنی ماده ای که قبول بعد و جسم میکنه، و حیول الازداد و الاعداد، و حیولا و ماده ای که خلاصه تمام تضادها، نمیدونم کسرتها، عددها، خلاصه مربوط به همین ماده است. و المدرک لا یدرک شیئا الا بما فی قوت ادراکهی، مدرک ادراک نمی کند چیزی را مگر قوه اون ادراک رو داشته باشه، مگر به اون چیزی که در قوه ادراکشه. و قوت و ادراکهی دائما یکون من جنس مدرکاتی، و قوه ادراک عرض می کنم مدرک همیشه از جنس مدرکه، یعنی خلاصه ما فقط حسمون کار میکنه، ما فقط حسمون کار میکنه، و دیگه بقیه قوا کار نمیکنه که بخوایم به مراتب بالا. بل هیه اینو حاکم آزهب نائلی، نه که قوه ادراک از جنس مدرکه، هستن ادراک و مدرک یکی هن، ادراک و مدرک و مدرک یکی هن، کما زهب نائلی که ایشون در جلد سوم بحث کردن. فالحسو لا ینالو الا المحسوسه، حس فقط محسوس رو درک میکنه، و ما فقط همین حسمون کار میکنه. ولل خیال الا المتخیل، با خیال میشه متخیل رو، موجود مثالی رو درک. ولل عقل الا المعقول، با عقل میشه معقول رو درک کرد. فلا یدرک و نور الا به نور، نور رو که وجود باشه با نور میشه درک کرد. این همون مرحله عشق و جنونیه که دیگه بالاتر از عقله، که حالا در ادامه ایشون دیگه میرن به اون فاز وارد میشن که از عالم عقلم برن بالاتر. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، و این نور را هم خداوند باید خلاصه برای انسان قرار بده، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. حالا از این فنحنو میخوان یه پله برن بالاتر که دیگه وقت گذشت، یه چند دقیقه ببخشین آقایون اگر لطف بفرماین، خلاصه دیگه چون بعضی از آقایون مثل که به درسشون برخورد میکنه، سه و نیم انشالله دیگه، حالا یه ماهی رو از تالی هم لطف بفرمایید آقایون. خلاصه دیگه ما از تقریبا اول طلبگیمون از خواب بعد از ظهر محرومیم، بله، چون که ما درسی همین بذار دو ساعت به غروب از همون سال 60 که شرح منظومه آجای انصاری شروع شد و بعد نمیدونم اسفار و همین ساعت دوی به غروب بوده. حالا امسال ما خیلی هنوز نرفتیم عقبتر، انشالله فردا 3:30 خدمتتون میرسیم و صلی الله